ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. دیپلمات‌های ایران با تمرکز بر موضوع تحریم‌ها وارد دور هشتم مذاکرات احیای برجام می‌شوند. آخرین آمار مبتلایان به سویه اومیکرون در ایران 26 تن اعلام شد. و دادگاه عالی عراق شکایت شبه نظامیان مورد حمایت ایران در باره انتخابات پارلمانی را رد کرد. با درود فراوان، من فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و چند گزارش همراه شما خواهم بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه درباره مذاکره احیای برجام که امروز در وین از سر گرفته می شود گفت در این مذاکرات با تمرکز بر موضوع تضمین و راستی آزمایی ادامه خواهد یافت. به گفته آقای امیر عبداللهیان، از جمله اهداف ایران فروش آسان و بدون مانع نفت، ورود درآمد آن به صورت ارزی به حساب‌های بانکی ایران و بهره‌مندی از مزایای اقتصادی برجام است. مقام‌های غربی پس از پایان دور پیشین مذاکرات گفته بودند که پیشرفت‌های فنی در متن پیشنویس به دست آمده، اما به گفته یک مقام ارشد ایالات متحده تهران هنوز وارد مذاکره درباره موضوع تحریم نشده است. ایران با گروه 4 به علاوه 1 به صورت مستقیم مذاکره می‌کند و آمریکا که هنوز خارج از برجام است به صورت غیر مستقیم در این مذاکرات حضور دارد. در ایران رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر آخرین آمار مبتلایان به سویه اومیکرون در کشور را 26 تن اعلام کرد. محمد مهدی گویا روز دوشنبه در نشستی در وزارت بهداشت در توضیح بیشتر این خبر گفت:
ما تا روز گذشته 26 مورد سویه اومیکرون در کشور شناسایی کردیم. 12 مورد مشکوک هم در دست بررسی داره آزمایشگاه مرجع ما که بلافاصله پس از اینکه تکلیفشون روشن شد اعلام خواهیم کرد.
به گفته رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر در وزارت بهداشت، مبتلایان شناسایی شده به سویه اومیکرون تا کنون از جمله در تهران و خراسان به ثبت رسیدند. این آمار در حالی اعلام شده که از زمان آغاز شیوع کرونا آمار رسمی در ایران بسیار پایین‌تر از آمار واقعی بوده است. بنابر تجربه کشورهای غربی از شیوع اومیکرون، این سویه بسیار سریع‌تر از سایر سویه‌های کرونا منتقل می‌شود و از جمله در بریتانیا آمار روزانه مبتلایان رکوردهای تازه‌ای را ثبت کرده است. در همسایگی ایران، دادگاه عالی عراق روز دوشنبه شکایت گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران درباره نتیجه انتخابات پارلمانی آن کشور را رد کرد. شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی پس از شکست در این انتخابات اقدام به برگزاری تظاهرات خیابانی کرده و خواستار بازشماری آرا شده بودند. در انتخابات پارلمانی عراق که حدود 2.5 ماه قبل برگزار شد، جریان صدر به رهبری مقتدی صدر روحانی شیعه مخالف ایران و آمریکا به پیروزی چشمگیری دست یافت. انتظار می‌رود پس از تایید نتیجه انتخابات از سوی دادگاه عالی عراق، مذاکرات میان گروه‌های سیاسی این کشور برای تشکیل دولت جدید آغاز شود. ساعت 20 و 4 دقیقه است در واقع و می‌پردازیم به نخستین مصاحبه امروز در چهارمین سال روز حرکت اعتراضی ویدا موحد نسبت به حجاب اجباری. دقایقی پیش با شهلا شفیق، جامعه شناس و نویسنده و فعال حقوق بشر ساکن فرانسه گفتگو کردم که در اینجا از شما دعوت میکنم به این گفتگو توجه فرمایید. ششم دی ماه در واقع زن جوانی در خیابان انقلاب تهران روی سکوی برق رفت و بدون پوششی بر سر و بدون حجاب در واقع روسری سفید رنگی رو بر سر چوبی در دست گرفت. 4 سال از اون روز میگذره و اگر موافقین در این 4 سال روز آن روز در واقع نگاهی کنیم به این حرکت اعتراضی علیه حجاب اجباری، به تصور شما این اقدام خانم ویدا موحد چند اندازه در جهت مبارزه با حجاب اجباری در ایران تأثیر گذاشته؟
به نظر من ایشون، یعنی در واقع چهره ویدا موحد به عنوان یکی از نمادهای اعتراض زنان به حجاب اجباری، باقی خواهد موند در تاریخ معاصر ما به دو دلیل. در واقع یه دلیلش نه هستش که حرکت ایشون در متن حرکتی که از فردای انقلاب آغاز شد معنای خیلی خاصی داره، یعنی از فردای انقلاب در روز درست شب قبل از 8 مارس روز بین‌المللی مبارزه برای آزادی زنان، یعنی در واقع مبارزه برای حقوق زنانه، آقای خمینی اعلام کرد به طور غیر مستقیم یا مستقیم البته بدون اینکه قانونی بگذره، اعلام کرد که زنها باید تو محلهای کار حجاب سرشون بکنن و تظاهرات وسیعی از هزاران زن به راه افتاد و اعتراض کردن. متاسفانه این اعتراض ها عقب نشست در متن سرکوب و اینکه عدم همبستگی نیروهای سیاسی در اون زمان با خواست زنان، چون برخی فکر میکردن، برخی که خیلی ها فکر میکردن که این فرعی مسئله حجاب ثانویه، اما اقدامات بعدی نشون داد که اصلا ثانوی نیست و در واقع به مرور همه متوجه شدن یه بخش مهمی از جامعه ایران و به تبع اون گروه های سیاسی که حالا بسیارشون هم به تبعید رونده شده بودن متوجه شدن که مسئله حجاب، اجبار حجاب برای زنان نه تنها ثانوی نیست بلکه یکی از مهمترین مبارزاتی هستش که مسئله آزادی و عدالت رو با هم دیگه در ایران گره میزنه، یعنی آزادی زنان و کل مسئله شهروندی دموکراتیک رو نشون میده. بعد از اون یه دوره دیگه سرکوب بود به طور دائم تا اینکه جنبش‌های دیگه به وجود اومد و کمپین‌های دیگه از جمله آزادی‌های یواشکی و چهارشنبه سفید و در نهایت اقدام علنی خانم ویدا موحد در ادامه این بسیار بسیار نمادین بود و مهم بود، یعنی یه مرحله دیگه رو نشون داد از این جنبش زنان از ابتدای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی. و این مرحله هست که زنها به طور انفرادی، چون خود شما بهتر میدونید که نمیتونن جمع بشن، به محض اینکه جمع بشن سرکوب میشن.
خانم شفیق، در این حال اشاره کنیم در ارتباط با همین موضوع که ویدا موحد برای دومین بار در واقع در میدان انقلاب در حدود 1 سال بعد در آبان 97 که در حالی که بادکنک های رنگی به دست داشت با بالا رفتن از گنبد فیروزه‌ای میدان انقلاب برای دومین بار به حجاب اجباری اعتراض کرد و به 1 سال هم حبس تعزیری محکوم شد، اما از اون به بعد طی 3 سال گذشته هیچ خبری از خانم موحد در دست نیست. آیا شما خبر دارین که ایشون چه شد و این اعتقاد شدیدی که ایشون به مبارزه علیه حجاب اجباری داشت به کجا رسید؟
در واقع میشه گفت ما یه سناریوی خیلی کلاسیک هستیم که هر اقدامی که به این شکل اتفاق میفته، البته در ادامه حرکت خانم موحد یک حرکتی شکل گرفت که زنان و حتی مردان و حتی به اصطلاح افراد خانواده رفتن و توی جاهای مختلف روسری ها رو تکون دادن و به اسمش شد حرکت دختران خیابان انقلاب، چون اون سکویی که ایشون روش وایستاده بود خانم موحد در همون خیابان انقلاب، در نتیجه میدونی خود این هم احساس نمادینه، یعنی اسم این خیابون انقلابه، بعد این انقلابی هستش که بعد از اون میره به اصطلاح با قدرتگیری اسلامگرایان سرکوب میشه و باز در خیابان انقلابه که یک دختر جوان میاد و بعدش همونطور که شما اشاره کردیم با بادکنک های رنگین ادامه میده و بعد از اون هم ناپدید میشه از صحنه اعتراضات اجتماعی، برای که نمیتونن به عنوان نقش کنشگر اجازه نمیدن چنین چیزی رو، و به خصوص اینکه مسئله چهره شدن. امروز میبینید که مثلا نسرین ستوده که وکیل ایشون بود و یکی از اتهامات سنگین زندان خانم ستوده به خاطر دفاع از این دختران و زنانی هستش که حجاب رو برداشتن، میدونید، و ایشون رو هم به شدت اذیت کردن و امروز هم میبینیم که در ادامه اون خانم نرگس محمدی این شکنجه ها و این آزارها بهش اعمال میشه و حبس کردن. یعنی خواهم به این نکته رو بگم که برای ما تعجبی نداره، برای کسانی که از بیرون نگاه میکنیم به این موضوع، حتی برای خود کسانی که در داخل کشور هستن، که ویدا موحد ها چهرهشون از فضای اجتماعی حذف میشه، چون تمام تلاش جمهوری اسلامی برای حذف این چهره است و طبیعتاً همه فشارها از زندانی کردن وکلا تا در واقع جریمه های سنگین نقلی تا فشار به خانواده ها هستش و در واقع کسان دیگه رو هم مجبور میکنن به خروج از کشور.
بله خانم شفیق، از جمله این چهره ها که اشاره کردین میشه به نرگس حسینی، شاپرک شجری زاده، مریم شریعت مداری، همراز صادقی و از همه برجسته تر خانم مسیح علی نژاد و آزادی های یواشکی و کمپین چهارشنبه های سفید اشاره کرد که در همین مسیر این حرکت ادامه داره. و به تصور شما این حرکات، این اقدامات تا چه اندازه تا کنون نتیجه بخش بوده؟
من فکر میکنم که این همطور که خود شما هم در مثال هایی که زدیم بهش اشاره شد، برخی مجبور شدن بیان بیرون و خب البته خب خانم علی نژاد ادامه دادن و به یک وسعت بسیار زیاد در طی همین حرکت به اصطلاح چهارشنبه سفید و بقیه اعتراضات به حجاب اجباری رو ادامه میدن و هر روز ما میبینیم که به اصطلاح خبرنگاران، چه خبرنگار شهروندای ایرانی، خود زنان و خود مردانی که هستن اونجا کمک میکنن و اینا همش هست. بنابراین ما یک رو در رویی داریم، میدونیم یه رو در روی روزمره، یه جنگ روزمره در خیابانهای ایران جاریه سر این موضوع. حالا بعض وقتا بیشتر دیده میشه، بعض وقتا کمتر دیده میشه. و اینکه عملا این به اصطلاح قانون حجاب اجباری از در حقیقت میشه گفتش که اکثریت جامعه ایران باش مخالفن، یه اقلیتی هم خب طبیعتا در کنار حکومت قرار دارن، ولی تا موقعی که آزادی نباشه ما اصلا نمیتونیم در سطح ها رو حتی تعیین بکنیم. ولی اون چه رو که میبینیم این هستش که خود حکومتیان دست بر نمیدارن و این جنگ رو هر روز شدیدتر پیش میبرن، به دلیل اینکه برای اونها این حجاب اجباری پرچم ایدئولوژیک جمهوری اسلامیه. بنابراین کوتاه نمیان، ولی در عمل خودشون در چیزایی که خونده میشه حتی در گفتارهای خودشون به شکستشون اعتراف میکنن. در واقع این حجاب اجباری فقط به تنهایی مسئله پوشوندن سر و تن زنان نیست، بلکه یه مجموعه از قوانین همراهش میاد که جایگاه زن رو به مثابه نیمی از مرد تعیین میکنه. و بنابراین مسئله رو فقط نمیشه، یعنی مسئله اولا پوششه که یکی از حقوق اساسی فردیه، هر شهروندیه، و در کنار اون مسئله این هستش که این پوشش اجباری در واقع یک اونیفورمی هست برای تحمیل یک جایگاه فرودست به زنان.
صدای شهلا شفیق، جامعه شناس و نویسنده و فعال حقوق بشر را میشنیدیم در چهارمین سال روز حرکت اعتراضی ویدا موحد علیه حجاب اجباری در خیابان انقلاب تهران. ساعت 20:12 است و بعد از 11 سال و 4 ماه رأی قطعی درباره شکایت محمد رضا شجریان، استاد آواز ایران، علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی صادر شد. محمد رضا شجریان در مهر ماه سال 99 در تهران درگذشت. به گفته محمد حسین آقاسی، وکیل آقای شجریان، دادگاه اعلام کرده که چون دستور پخش مربوط به 5 سال قبل از طرح شکایت بوده، مشمول مرور زمان است و جرم نیست. سخنان محمد حسین آقاسی را در این باره میشنویم.
رای برای کسانی که مسئول شکایت کرده بودن، معاونان صدا و سیما بودن، این دو نفر رو تبرئه کرده که جرمی مرتکب نشدن، اما پذیرفته که این عمل مجرمانه است. ولی گفته که در ما سال 88 شکایت کردیم، گفته از 83 به قبل مشمول مرور زمان شده، از 83 تا 88 در واقع طول این 5 سال عمل مجرمانه هست، اما چون معاونین سابق دستور پخش داده بودند و معاونان فعلی، یعنی اون زمانی که ما شکایت کردیم، مانع پخش نشدن، عمل اینها ترک فعل و جرم نیست. و اون کسانی که قبل از سال 83 اجازه پخش دادن، عملشون مشمول مرور زمان شده. اما آقای شجریان میتونه خسارت از صدا و سیما مطالبه کنه، بنابراین عمل مجرمانه رو معتقده که دادگاه اعتقاد داره که مشمول زمان شده اونهایی که دستور پخش دادن، و کسانی هم که در طول مدت 5 سال 83-85 مدیریت داشتن اونها دستور ندادن بلکه مانع نشدن.
صدای محمد حسین آقاسی را میشنیدیم، وکیل محمد رضا شجریان که درباره حکم دادگاه سخن میگفت. در اینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. روز و روزگارتان خوش.